بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از زیبایی های شب قدر این است که شب قدر یک شب شوقی است و یک شب خوفی نیست، یعنی اینکه برای احیاء شب قدر تشویق‌های فراوان قرار دادن، اما برای احیاء نگرفتن این شب، برای عبادت نکردن در این شب عذاب مقرر نکردن. غالبا مردم از سر شوق به عبادت در این شب می‌پردازن و این خیلی کار شب قدر رو زیباتر میکنه. البته ممکنه بعضی ها خائف نسبت به مقدرات خودشون باشن که مبادا امشب در عبادت حاضر نشیم، در مقدرات ما خللی پیش بیاد. خب دیگه اونها یه لطمه‌ای به خودشون زدن، میتونستن سطح نیتشون رو بالا بگیرن. کسانی که اهالی شب قدر هستن پر افتخار به این عبادت میپردازن، افتخار برای این که خدایا تو امشب برای ما برای ترک عبادت عذابی قرار نداده بودی که ما از سر ترس از اون عذاب بیایم. همش تشویق بود برای عبادت و استجابت دعا و استغفار و ما برای این تشویق ها اومدیم. اگر همین الگوی شب قدر رو ما پیگیری کنیم در زندگیمون، وقت اهل رشد خواهیم شد. آدم‌های حد اقلی باقی نمیمونیم. ببینید خدا امشب چقدر اجر قرار داده. لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب از هزار ماه بهتر است. انسانی که بلند میشه به عبادت میپردازه صرفاً برای تشویق، خب این خیلی انسان آزاده ایست. ما در بحث موانع رشد که داریم بحث میکنیم، یکی از غرض‌های مهممون اینه که خودمون رو به این وضعیت برسونیم. مادرها بچه هاشون رو دائماً از سر ترس وادار به درس خوندن نکنن، از سر ترس وادار به رفتار درست نکنن، نگن که اگر درس نخونی بدبخت میشی، اگر این کارو نکنی بیچاره میشی، اگر مثلا رفتار خوبی نداشته باشی تو رو تنبیه خواهم کرد یا تنبیه خواهند کرد. خوفی بچه ها رو بار نیاریم، شوقی بار بیاریم. نه، درس نخونی طوری نمیشه. فقط میدونید چه مراتب بالایی رو از دست خواهی داد؟ این روحیه متناسب با دینه. اساساً دین برای این قرار داره. دین برای این نیست که انسان رو از بدبختی نجات بده. بله خوب از بدبختی هم نجات میده. دین برای اینه که انسان رو به اوج برسونه. وقت کسانی که اوج نمیخوان دین میخوان برای چی؟ بهش میگی آقا موسیقی حرام گوش نده، لطمه میخوری، به اون اوج دیگه نمیرسی. خب اون اوج نمیخواد، اوج نمیخواد. مردمی که فرهنگی که اوج رو نخوان چرا موسیقی گوش ندن؟ میگه گوش دادم طوری نشده، ولمون کن. راست میگه، موسیقی حرام گوش کردن که آدم رو زود نابود نمیکنه، مادی سرطان بیاره، معنوی یه دفعه انسان رو مشرک بکنه. راست میگه، این هم که چیز زیادی نمیخواد. این به درد دین، دین به درد این نمیخورن. ما اگه بنا باشه امشب یه حرف بزنیم که اون حرف رو برای کل زندگیمون انشالله ببریم، این باشه که دین برای بردن مسابقه است، نه برای نجات یافتن از فلج شدن. دین ماشین مسابقه به آدم میده، نه ماشینی که بار ببری نون شب تو بخوای در بیاری. البته دین این کارم میکنه که شما که مسابقه رو بردی دیگه طبیعتا از هلاکت هم نجات پیدا میکنی. لذا آدم های بلند همت دینداری میکنن، آدم های بلند نظر معنوی میشن، آدم های کوته نظر معنوی نمیشن. آدم هایی که خیلی همتشون بالاست میشن از اولیاء خدا. اینو در نظر داشته باشین، کلاس دینداری خیلی کلاس بالاییه، کلاس معنویت فوق العاده کلاس بالاییه. اینجور نیستش که ما رو وادار بکنن به نماز برای اینکه معتاد نشیم، یا ما رو وادار میکنن به نماز برای اینکه پس فردا آدم مثلا حد اقلی کاسب جزء، نمیدونم کارمند جزء، آدم حد اقلی، آدم حد اقلی باشیم. نماز برای این چیزا نیست که، البته نماز حد اقل فائدش این است که انسان رو از فحشا و منکر باز میداره، ولی حد اکثر فائدهش هم در قرآن آمده ذکر اکبر پروردگار عالم است، بالاترین ذکر خداست. شما رو دعوت کردن به بالاترین ذکر خدا، نخواستن در کمترین ذکر خدا باشی. کمترین ذکر خدا نماز نمیخواد. میتونی بگی که خدای من به یادتم، نماز نمیخواد. دین اساساً طراحیش طوری بوده که به عنوان یک ماشین مسابقه برای بردن مسابقه در مهمترین میدان هاست. دین میخواد به انسان سرعت بده. هر کی میخواد امشب عالی ترین استغفار رو داشته باشه، از اینکه مسابقه ها رو نبرده استغفار بکنه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. من دارم بهترین پیشنهاد رو به شما میدم، دیگه این پیشنهاد بالاتر نیست. مثل امیرالمومنین علی علیه السلام استغفار بکنیم. سر نزدیک بودن جامون نسبت به پیغمبر اکرم زجه بزنیم. هر کی تونست اینجوری زجه بزنه، دین به درد او میخوره. قرآن به او شرح صدر خواهد داد، قرآن سینه خودش رو برای او باز خواهد کرد. این یک فرهنگ متفاوتی است که ما باید دنبال بکنیم، و این الگوش رو از شب قدر بگیرید. شب نزول قرآن بهتر از هزار شب است. بیایید عبادت کنید. نگفتن اگر نیایید عبادت بکنید شما را به جهنم میفرستیم، و شما آمدی. یه کمی شبیه روز عاشورا، یه کمی شبیه اربعین ابا عبدالله الحسین. اگر اربعین زیارت کربلا نری جهنم تو رو نمیبرن، ولی اونایی که رفتن مگه میتونن دیگه نرن؟ عاشورا اگر نری تو رو به عذاب دوزخ مبتلا نمی کنن، ولی اونایی که تا حالا عاشورا رو تجربه کردن می تونن عزاداری نکنن. دین آدمهای بزرگ اینجوری می خواد. ما باید فرهنگ زندگیمون رو کامل تغییر بدیم، برگردیم به این ترتیب. اگر آموزش و پرورش، اگر یک مدرسه آدمهای بلند نظر تربیت کرد موفقه، اگه بلند نظر تربیت نکرد، حد اقلی تربیت کرد، 200 مرتبه هم کنار اسم مدرسهش اسلامی بزنه و از اسماء خوب استفاده کنه، این مدرسه غیر اسلامی است اگر ضد اسلامی نباشه. راحت. نماز یاد داد بلند همت نکرد، شاید مقصودش حتی خراب کردن نماز باشه. شاید، بعید نیست. مدرسه هایی که به بچه ها نماز و دعای اللهم کن ولی یک الحجه یاد میدند و دعا مثلا رفتارهای دینی یاد میدن، بدانن من اونها رو متهم میکنم به این که اگر تو این بچه های مذهبی رو بلند نظر بار نیاری، مذهبی حد اقلی بار بیاری، چه بسا دستی در کار است که دین را به واسطه شما خراب کند. این خطر بزرگ رو باید دید. امام رضا فرمود، حرف من نیست، من مبالغه نمی کنم، فرمود من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی که به ذکر خدا بپردازد مشتاق ملاقات خدا نشود، خودش را مسخره کرده است. مدارس مذهبی بودن زمان جنگ، اجازه نمیدادن بچه ها برن جبهه. من توی یکی از این مدارس مذهبی رفتم صحبت کردم، دعوتشون کنم بیان برای جبهه. من هنوز بیرون نرفته بودم، اون زمان سنم هم کم بود، تازه لباس پوشیده بودیم. مسئول، یکی از مسئولین مدرسه بلنگو رو گرفت، گفت بله این روایتی که ایشون خوندن، جهاد و شهادت، جهاد بابون من ابواب الجنه من فتحه الله لخاصه اولیاء، درسته، ولی مؤمن در جای خودش هم بمیره شهیده. بشینید درستون رو بخونید، به این حرف و کاری نداشته باشید. ما برای چی الان اینجا جمع شدیم؟ برای رسیدن به اوج قله دیانت. مانعی هم وجود نداره. امشب که ما از کسی کار نخواستیم که. امشب از ما دعا خواستم. من فقط خواستم سطح دعا رو معلوم کنم. شما که میخوای دعا کنی. بعضی ها میان تو جلسه دعا میگن خدایا برای ما این وام را جور کن. خب چرا نادانی میکنی؟ کم دعا میکنی؟ چرا توهین به ساحت کرامت بی نهایت پروردگار میکنی؟ بگو خدایا من را جزو وام دهندگان این جامعه قرار بده. چرا تو رو مادرت اینقدر حقیر بار آورده؟ خانه نداره، میگه خدایا حداقل یک خانه به من بده. چرا با خدا اینجور حرف میزنی؟ در کدام مدرسه تو تربیت شدی؟ یا در کدام مسجد دین به تو یاد داده ان؟ بگو خدایا هنوز خانه نداری؟ بگو خدایا به من بده بتوانم برای محرومین خانه بسازم. یکیشم برای خودت برمیداری طبیعتا. اون که دیگه معلومه که تو میفهمی درد محرومین چیه. چرا انقدر حقیرانه دعا میکنی و کرم خدا رو زیر سوال میبری؟ بعضی از مجالس هستن اصرار دارن مؤمنین رو فقط به یه جایی برسونن که به هر قیمتی شده گریه بکنن. نه، ما هر شبی معنویت رو یه جوری توضیح دادیم، یادتون هست شبهای قبل، دیگه اونا رو اصلا یادآوری نکنم. معنویت به چیست؟ به همین بلندی نظر و سعه صدر و سینه گشاده. مگه ما بنا نیست امشب برای ظهور دعا کنیم؟ کسی که موقع دعا کردن برای خانه دار شدن یک خانه از خدا میخواد، نه صدها خانه که بتواند به فقرا بدهد، این میخواد برای فرج دعا کنه. شوخی میکنید شما؟ به این چه که نجات پیدا کنه عالم؟ خدایا من و رفقام و فامیلام، جوانای همسن و سال من، اینجوری بگو هیچ کدوم خونه نداریم، به من بده و همشونو خونه دار کنم. تا نگرفتی نرو بیرون، خدا خوشش میاد. میفرماید تو روایت خدا بلند همت ها رو دوست داره. این دینه، ما بقی دین نیست، چیز دیگری است. من نمیدونم چیه. گاهی ضد دینه. دین نیومده ما رو با سطح پایین بار بیاره. اینها رو مقدمه قرار بدم برای ادامه بحثمون درباره یأس. ببینید یأس از رحمت حضرت حق موجب میشه که آدم بره در خونه خدا بگه خدایا من که نمیتونم ازت بخوام که یه صد تا آپارتمان به من بدی به فقرا بدم، یه دونه به منو لااقل بده، اگه نمیتونی بقیهشو بدی. ببین چه خودش نشون میده ما مایوسیم و ابلیس رجیم بدترین صفتش رو به همه ما تزریق کرده. این تازه آغاز ماجراست. انشالله تا سحر بتونی یه سیری رو طی بکنی که به کجا برسی، بتونی عشق بریزی باش. اولش دعاهایی از سر بلند نظری بکنی لبخند میزنی، یا خب من چی کارم که، تو چی کاره ای؟ به تو گفتم بیا بشین دعا کن برای نجات بشریت، تو چی کاره ای؟ ما 100 تا آپارتمان برای رفقات نمیخوای؟ خدایا یه شغلی برای من جور کن. تو رو قرآن اینجوری دعا نکنی. آیا اونایی که در به در دنبال شغل میگردید امشب دعا کنید کارخانه دار بشید؟ به خدا بد بار آوردن ما رو. کارخانه داری که کارخانه تو رو بی دین و بی خدا نکنه، اینو میخواد. استغفار میخواید بکنید از همین. آخه بعضیا میان تو مجلس دعا از گناهای قبلی استغفار میکنن. فدات بشم، گناهای قبلی داشتی میومدی اینجا بخشیدن. از سر شب پیرهن سیاه برای علی امیرالمومنین پوشیدی بخشیدن، تموم شد دیگه. الان روضه علی اصغر برات خوندن، تموم شد دیگه. اونا را فکرش بیار بیرون. موندن با تو چیکار کنن با گناهایی که داری و استغفار نمی کنی، همه الانم هم توته. اونها رو پیدا کن، علاج کن. ببینید من روایت بخونم برای شما. فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که بهش اقرار کنه. نمیشه همینجوری رجمن بالغیب یه تیری تو تاریکی بندازی. خدا کلا گناهامو ببخش. نمیدونم چی هست، حالا هر چی هست شما ببخش دیگه. والله نجات پیدا نمیکنی. باید بگی چیه، باید بشناسیش گناهو. او خدایا من به تو سوء ظن داشتم، به تو امید ندارم، دون همت بودم، میخوام همین الان درستش کنم. این گناه الان من رو نجات بده ازش. گناه الان منه. نمیشه که آدم اومده پاک بشه تو این استحمام یه لجنی رو کف دستش بگیره فشار بده بگه اینو نشوری ها، بقیه رو آب بریز بشور، بعد میره بیرون خب دستش کثیفه. نه تو حموم بود، این چیه تو دستت نگردشتی؟ نه این که من جدایی نداره. چی از تو جدایی نداره؟ همت پست. همه چی بخواید، کم نخواید. بعضیا حضرت رو میخوان صدا بزنن برای اینکه نیست در جمع شما امام زمان، یه روز پشت سر تو نماز بخونیم. بیا آقا. همین میخوای پشت سر آقا نماز بخونی؟ بعد میخوای بری خونه تون؟ بعد چیکار میخوای بکنی؟ کمک کردن به حضرت چی شد؟ دعا نکردی، نخواستی. با یک همت بلند. همت بلند ناشی از چیه؟ ناشی از یأسه. من امشب وضع شما رو نمیدونم، میخوام بدتر کنم با صحبتهای بعدیم که وقت زیادی هم براش نیست، یا میخوام وضعتون رو بهتر کنم، نمیدونم. قدم به قدم چند جمله دیگه برم جلوتر، بعد دیگه شما و خدا، شما و محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ببینید چی کار میکنید. من فکر نکنم که ما که سخنرانی بلد نیستیم، اصلا این سه شب اصلا سخنرانی نکردیم احتمالا. منم اینجوری تصور میکنم. یه کاری ما با هم داشتیم، یه حرفی رو، پیغامی رو به هم دیگه رسوندیم. همین خب ریشه این یأس کجاست؟ دیشب گفتیم در عدم معرفت نسبت به نفس، که اگر خودت رو بشناسی میفهمی چه قدرت با عظمتی خدا در تو قرار داده. مرتازهای هندی رو دیدید؟ معمولا در موردشون میگن با چشمش قطار رو نگه میداره. بح چه قدرتی داره. شما قدرت بالاتری داری، با یه آهد ببخشید خدایا من اینجوری صحبت میکنم بلا تشبیه، قطار چیه؟ نظر خدا رو امشب برمیگردونی نسبت به خودت. و البته تأثیرگذاری بر کائنات هم چیزی نیست، تا که باور کنی میتونی نظر خدا رو تغییر بدی دیگه، نگه داشتن قطار اینا بچه بازیه. مرحوم حداد دستشو میبرد توی آتش گداخته، میومد بیرون میزد، بعضیا دیدن میگفتن آقا این چی کار میکنه، اصلا آهن گداخته روش اثر نمیذاره. مرحوم قاضی بهشون فرمود نکن این کارا رو، میبینن قاطی میکنن دیگران. حالا هم شاید از رو غفلت انجام میداده. یأس یکیش باور نکردن خوده، یکی دیگرش باور نکردن خداست که اونو گذاشتیم برای شبهای بعد، اگه خدا توفیق پیدا کردیم و خدا توفیق داد که چجوری برطرفش کنیم. یکی از ریشه های یأس، ببخشید من در محضر شریف شما اینو میگم، اینه که آدم خودشو بی صاحب بدونه، بی مولا بدونه، بی حامی و طرفدار بدونه، بدون سفینه النجات بدونه، بدون مصباح الهدا بدونه، نباشه روز قیامت اون داغ آتش سنگین تر از آتش جهنم که به دل می نشینه و فقط حسرت این باشه که نگاه بکنیم به چهره ابا عبدالله الحسین، اونجا این نگاه ها همه شهودی و دیگه پر از معرفت دیگه، بگیم من امامی این چنین مهربان داشتم و دستم خالی بود. میدونی بهت چی میگن؟ میگن میدونی چرا مایوسی؟ تو فکر کردی از آقات امام زمان بخوای امام زمان کمکت نمی کنه. اصلا از قیافت معلوم بود می اومدی در خونه حضرت، می گفتی من چی کار کنم حضرت رو راضی کنم، در حالی که تو معرفت نداشتی به امامت، از قبل امامت منتظر تو بود، تو تازه می خواهی بری آقا تو راضی کنی. علی ابن مهزیار خودشو کشت، به آقا خودشو رسوند، اولین حرفی که تو خیمه حضرت بهشون فرمودن چی بود؟ تا علی ابن مهزیار نشست آقا فرمود که چی؟ فرمود بگم داد بزنیم. سالها میرفت حج عرفات آقا رو ببینه با هزار بدبختی، عمرش رو وقف کرده بود یه بار خدمت آقا برسه. خب آدم یه ذره زحمت بکشه فکر میکنه زیاد کرده دیگه، تا نشست تو خیمه آقا با یه جمله پاکش کرد. اینجوری گفتن، خود علی ابن مهزیار میگه اولین جمله آقا به من این بود: علی ابن مهزیار دیر اومدی به ما سر بزنیم. هلاک شد. نگفت دیر به هم آدرس دادید، مؤدبانه تر حرف زد، ولی اون حرفش هم غلط بود، باید همونجا عذرخواهی میکرد. گفت آقا ببخشید. برگشت گفت که آقا دیر آدرس پیدا کردم. آقا فرمود اگر رفتارت بهتر بود زودتر بهت آدرس میدادیم. یکی از ریشه های یأس عدم معرفت به امامه. من زیاد نباید شما رو معطل کنم امشب، روایت هست براتون بخونم. معرفت پیدا بکنی به امام با سرعت نور حرکت میکنی. الان رو چی به عنوان یک نقطه مثبت باید توجه و تمرکز کنیم برای رشد پیدا کردن؟ رو معرفت به امام، روی محبتی که امام به امتش داره، روی چیزایی که میتونی از امامت بگیری، تواضع به حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا داشتن، روی این تمرکز کن. گاه من تو رو قبول دارم، عمیقا بگو من قبولت دارم، ببین چه اتفاقایی برات میفته. من از بین روایاتی که برای شما آوردم یکی دو تاشو بخونم. میفرماد من الله علیه به معرفت اهل بیتی و ولایتهم فقط جمع الله له الخیر کله. کسی که خدا منت بذاره برش، پیامبر گرامی اسلام میفرماد معرفت به اهل بیت منو بهش بده، همه خیر عالم رو بهش داده. ما دستمون خالیه؟ خب عزیزم معرفت رو باید ببری بالا به حضرت. معرفت به حضرت رو از خودش بگیر. نمیدونم من میشه این روایت رو برای شما بخونم؟ شما هنوز داغدار علی ابن ابی طالب علیه السلام هستید، وردارید حجاب ها رو از این وسط، انشالله دست من بیچاره نابینا رو هم بگیرید. بذارید این روایت رو از امام صادق علیه السلام، از پدران نازنینشون، از رسول خدا نقل فرمودن در اعمالی شیخ صدوق در یک کتاب معتبر، این کتاب این روایت رو براتون بخونم. میفرماید پیامبر گرامی اسلام فرمود ان الله تبارک و تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائلا. خدا برای علی ابن ابی طالب فضائلی قرار داده است، برادر من، لا یحصی عددها غیره، هیچ کسی جز خود خدا نمیتواند آن فضائل را بشمرد. فمن ذکر فضیلتا من فضائله، کسی یه فضیلت از فضائل علی ابن ابی طالب ذکر کنه، مقرن بها، اقرار داشته باشه که آقای من اینقدر خوبه، بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، به واسطه آن خدا همه گناهان او را خواهد بخشید، هم گذشته و جرأت نمی کنم بگم هم آینده. کسی که چنین امامی داره باید بمونه وسط راه. بعد میفرماد و من کتب فضیلتا من فضائله، من فضائل علی ابن ابی طالب، لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقي لتلك الكتابه رسمون. کسی یک جمله از فضائل امیرالمومنین بنویسه، تا وقتی که این جوهر روی این کاغذ هست دائما ملائکه برای او استغفار میکنن. و من استمع الى فضیلت من فضائله، کسی بشنوه یکی از فضائل امیرالمؤمنین رو، خدا هر گناهی با گوش که انجام داده او رو خواهد بخشید. و کسی که ننویسه، فقط نگاه بکنه به فضائلی که برای علی ابن ابی طالب نوشته شده، خدا گناهان چشم او رو خواهد بخشید. بعد فرمود ان نظر الى علی ابن ابی طالب عباده، نگاه کردن به صورت علی ابن ابی طالب عبادت است. الهی فدای بچه های علی ابن ابی طالب بشم که از دیروز محروم شدن. و ذکره عباده و لا یقبل ایمان عبد به ولایته و الى آخر. کسی که مایوسه، یکی از ریشه های یأسش اینه که با امامت ارتباط نداره، با ولایت ارتباط نداره، نمیدونه کجا باید قصه خودشو حل بکنه. با اون مرکز ثقل عالم هستی ارتباط نداره. در ارتباط با امام زمان ارواح الله الفدا گفته است امام صادق علیه السلام فرموده است کسی عارف به امامت باشه، کسی که بمیره در حالی که عارف به امامت باشه، درباره ظهور نسبتش چگونه است؟ مانند کسی است که در خیمه با حضرت حضور داره، درسته؟ بعد میگه حضرت مقدار صبر کرد، بعد فرمود لا بل کمن قاتل معه، مانند کسی است که همراه امام زمان جنگ کرده. بعد یک کمی صبر کرد، ثم قال لا بل والله کمن تشهد مع رسول الله، کسی که معرفت به امام زمانش داشته باشه مانند کسی است که با رسول خدا جنگیده باشه پای رکاب او و شهید شده باشه. کی مایوسه؟ کسی که این امکانها رو برای خودش نمیدونه، کسی که به امامش اونقدر اعتماد نداره. اصلا یکی از عالی ترین وجوه بی معرفتی چیه؟ اینه که آدم به امام زمانش معرفت نداشته باشه. ببینم امشب چی کار میکنید. ابی نداره آدم از امام زمانم عذرخواهی کنه، چه اشکال داره؟ اصلا خوب شب قدر یه سری به پدرهاتون بزنید، به مادرتون بزنید، به سری به پدرتون بزنید، عذرخواهی کنید، ازش حلالیت بطلبید. پدر و مادر اگه برای آدم دعا بکنن خدا میپذیره. خب از پدر معنوی واجب تر از پدر کی مثل آقا امام زمان علیه السلام واجب تر؟ از خود امام زمان هم عذرخواهی کنیم. شما مطمئن باشید هر کسی دستش به جایی نرسید، روش نکرد، بلند همت نشد، این فاصله داره قلبش با امام زمان. معرفت به امام زمان، معرفت به امیر المؤمنین پیدا نکرده. من اگر کار شما رو سخت تر کردم ببخشید. میخوام یه وقت چیزی نباشه کسی به شما نگفته باشه، بعد شما توجه نکرده باشی، درستش نکرده باشی. درستش کن دیگه. امشب که مانند هزار ماه فریاد زدنه. بگو من چرا اینجام؟ ابن الحسن به خدا محبتش رو هم به شما خواهند داد. لا اله الا الله. منم بگذارید حالا یه فضیلت از فضیلت‌های امیرالمؤمنین، یه خاطره از خاطره‌های امیرالمؤمنین براتون بخونم. بریم در خانه خدا، قرآن به سر بگذاریم، گریه کنیم. فکر می‌کنم یه مقدار دیگه الان معلوم شد که چی باید بخوایم. حاجات دنیوی کم نخوای، کمتر از نابودی استکبار جهانی نخوای، تا این ملعونینی که جهان رو اداره میکنن نابود نشن. ما روز خوش نمیبینیم، ما روز خوش ببینیم همسایگانمون روز خوش نمیبینن. تا این ملعونین نابود نشن نماینده تو ما هم دارن، خیالت راحت باشه. خیلی ها دل به اونا بستن با اینکه میبینن اونا در حال نابودین. تا اونا نابود نشن همت تو جمع کن، آقا رو از تنهایی در بیار. نمیدونم من این آیه قرآن رو برای شما بخونم، میخوام برای مناجاتتون این آیه رو بخونم. این آیه مضمونش مستقیما به بحث ما ربط نداره. در سوره نحل خداوند متعال قبل از اون خاطره امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد و ضرب الله مثلا رجلین، خدا مثل میزنه دوتا آدمو، احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه. مثال دیگه میفرماد هر کی قرآن میخونه به خودش بگیره. تو روایت اومده هر کی قرآن خون به خودش بگیره. خدا تو قرآن مثال میزنه دوتا مرد رو. خدا میفرماد ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم، یکیشون گنگه، نه چیزی میشنوه، نه حرفی بلده بزنه، لا یقدر علی شیء، کاری نمیتونه بکنه، و هو کل علی مولاه، بار اضافی هم هست برای مولای خودش. به جای اینکه خدمت کنه به مولای خودش، هی مولا باید دنبال اون باشه اونو در خوش کنه. اینما یوجه لا یعتب خیرن، مولای او رو به هر سمتی میفرسته کاری نمیتونه برای مولا بکنه، هیچ خیری از دستش بر نمیاد. بعد میفرماد این یا آدم هل یستوی هو، این آدم مساویه با کسی که، و من یأمر بالعدل، کسی که امر به عدل میکنه، آدم فعالیه، و هو علی صراط مستقیم، این نه کل بل مولاش نیست، نه تنها منفعل نیست، فعاله. امشب برو بگو آقا من نمیخوام کل بل مولای خودم باشم، نمیخوام ابکم باشم، به خودت بگیر آیه رو. خدا میفرماید این دوتا یکی هم؟ لا اله الا الله. دلهای شما رو اذیت کردم. خب شما باید یه چیزی داشته باشید، برید در خونه خدا ازش شکایت کنید دیگه، از این ماندنها برید گله کنید. امشب میپذیرن. امشب اگه نمیخواستن بپذیرن رامون نمیدادن، ما رو دور هم جمع نمیکردن. بگذارید یکی از خاطرات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بخونم. فقط جملات اولش رو دقت کنید، انشالله نور جملات اول این روایت ابواب رو تا آخر براتون باز بکنه. میگه که توجهت نحو امیر المؤمنین، اسبغ ابن نباته میگه، میگه که توجهت نحو الی امیر المؤمنین لأسلم علیه، رفتم به سمت امیر المؤمنین سلام بهش بدم، بیرون خونه نشستم تا آقا بیاد. فلم البث ان خرج فقمت قائما علی رجلی فاستقبلته، دم در نشسته بودم آقا رو ببینم. ابن الحسن ما هم امروز دم در نشستیم، امشب یعنی شما رو ببینیم. کم نذاری ها، جوونه رفته بود مشهد، برگشته بود میگفت من پیش آقای بهجت خدمت میکردم، برگشتم آقای بهجت به من فرمودن که رفتی حرم امام رضا رو هم دیدی؟ گفتم نه. گفت یعنی رفتی حرم سلام دادی خود امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب، تو خوابم ندیدی مشهد رفته بودی حضرت رو؟ گفتم نه. گفت تا حالا این همه مشهد رفتی اصلا امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب، چه حرف بزرگی. یه بار تمام خانه حضرت آیت الله حق شناس رو در قم دزد زد، خانواده محترمشون هم نبودن. یادم اینا رو نمیگه معمولا. این بعضی ها به کجا میرسن؟ این اون جایی که تو باید بهش برسی. اومده بود خونه، دید خانه رو غارت کردن. از همسایه میپرسه، گفتن آره ما گفتیم اینا رو میخواید برای کجا ببرید صابخونه؟ گفتن شما حرف نزنید، ما کارشون نداشتیم، بردن. من ایستاده بودم وسط حیات، یه دفعه حضرت وارد شدن، فرمودن ناراحت نباشی ها، همش برمیگرد. تا غروب همش برگشت. دل بعضی ها اینقدر برای حضرت عزیزه، مشکلی براشون پیش میاد حامی دارن. حضرت میفرمان ناراحت نکن خودتو، تا شب همه رو برگردوندن. ناراحت نشی ها، اینقدر به فکر و ذکر آغاز قیمت داره این فکر و ذکر، اصلا نری جایی دیگه. ابن الحسن ما هم آدمی، ما هم تو رو میخوایم، دلاتون رو بسوزونم. اسبغ ابن نباته میگرفتم در خونه امیر المؤمنین، حضرت فاستقبلته، بلند شدم ایستادم به استقبالش. فضرب به کفهی الی کفی، اینجوری دستشو آورد به سمت دست من، کف دستشو به کف دست من زد. اینجوری امام تحویل میگیره مرید خودش. فشبک اصابعه الی فی اصابعی، انگشتاشو تو انگشتای من فرو کرد. فقال لی اسبغ ابن نباته، گفتم لبیک و سعدک یا امیر المؤمنین. بعد شروع کرد ابراز محبت کردن امیر المؤمنین. ان ولینا ولی الله، دوست ما دوست خداست. یبن الحسن جوا باید امشب بار تحویل بگیری. همین جوری همینجور این ولینا ولی الله، دوست ما دوست خداست. اسبغ یا فکر نکنی رفتن پیش آقا امام زمان اینجوریه که باید دم در بیستی. آقا فرماد کیه چی کار داره بگو بره، اینجوری اونجوری. نه آقا، تازه ببینیش اصلا شرمنده میشی چرا یه عمر جای دیگه رفتی. اینقدر بهت محبت میکنه نابود میشی اصلا. بعد فرمود فاذا ما تکان فی الرفیق الاعلا، کسی از دوستان ما از دنیا بره در رفیق اعلا قرار خواهد گرفت. و سقاه الله من نهر ابرد من الثلج و اهلا من الشهد، کسی از دنیا بره اونجا از نهری گوارا خدا به او خواهد نوشاند. فقلتو، این مال شماست، ببخشید عذرخواهی میکنم، مال بنده است، شما که هم آدم های نازنینی هستید، هر کی مثل منه. فقلتو جعلتو فداک، حالا دستا تو پنجه امیرالمؤمنین، فدات بشم یا امیرالمؤمنین. و این کان مذنبن، اگر چه گناهکار باشه. قال نعم، بله. بگو خدایا به حق این آیه هایی که امیرالمؤمنین خوند، الم تقرأ کتاب الله، گوش بده داد میزنی ها، اگه دلت خواست میخوام به جای قیامت الان داد بزنی، چه اشکال داره؟ اونجا میخوای حسرت بخوری وای من چه امامی داشتم ازش فاصله داشتم، خب همینجا داد بزن تمومش کن دیگه، داد اونجا دردناکه ها. الان آیه‌ای که میخونن من که جرئت نمیکنم زیاد توضیحش بدم، هر کی فهمید هر کاری دلش میخواد بکنه دیگه، من نمیدونم. الم تقرأ کتاب الله، کتاب خدا رو مگه نخوندی اسبق؟ که خدا فرمود فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اونایی که خدا گناهانشون رو تبدیل میکنه به ثواب. و کان الله غفور رحیم، گناه کرده برایش ثواب می‌نویسه.
بیان معنوی نقطه آی آر.